أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدا متعال أعمال همه ما رو و عبادات ما رو پذیرفته باشه و مرضی امام زمان علیه السلام قرار داده باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ما در این شبها راجع به مقامات نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در بیان خدای متعال و آیات نورانی قرآن بود. یکی از نکاتی که اشاره کردیم که در قرآن بر او تأکید شده و در معارف اهل بیت هم به تفصیل ازش بحث شده این است که ائمه علیهم السلام، انبیای الهی، دو جنبه دارن. یک جنبه بشری دارن که واقعا لباس بشر پوشیدن، میخورن، میاشامن، استراحت میکنن، تو این عالم بیمار میشند، تو میدان جنگ که میرن مجروح میشند و به شهادت میرسن. این یه جنبه زندگی بشری است. اما یه جنبه دیگری دارن و اون جنبه حجت الهی، حجت خدا بودن، سفیر بین خدای متعال و ما بودنه که اون اقتضا میکند که بتونن این فاصله رو پر بکنن. عرض کردیم این حدیثی که خوندیم که از کتاب شریف کافی همین بود مضمونش دیگه، که خدای متعال در دسترس ما به حسب ظاهر نیست، ما او رو حس نمی کنیم، مباشرت با او نداریم، او رو نمی بینیم. طبیعتاً احتیاج به یه سفرایی است. اون سفرا اگر لباس بشر نپوشند نمیتونن این خلأ رو پر بکنن. اگر لباس بشر بپوشند و اون جنبه الهی رو نداشته باشن میشن مثل خودمون. و این یه مسئله است که باید حل بشه بر انسان. اگر این حل نشود خیال کرد یا باید ملک باشه تو قالب بشر نباشه، و یا اگه بشر شد مثل ماست، این نمیتونه بهره‌مند بشه از انبیا و حجج الهی. خب اینو اشاره کردیم که یکی از التباس هایی که میکردن، یعنی ابهام ایجاد میکردن، تعبیر قرآن ملع مترفین، اونهایی که عرض کنم اشراف جامعه بودن، اونهایی که فراوانی امکانات اونها رو به غفلت کشونده بود، وقتی انبیا می آمدن یکی از التباس ها و ابهامات و شبهاتی که برای مردم اینها ایجاد میکردن این بود که این چرا بشره، چرا دنبال یه بشر مثل خودتون میرید. عرض کنم راجع به حضرت نوح هست، انبیای دیگه هست که آیاتش رو در سوره مبارکه مؤمنون خوندیم. یه بار دیگه این آیه رو میخونم: قال الملأ من قومه، فهمت به حضرت نوح همینو گفتن. بعد از حضرت نوح هم باز دوباره پیغمبر بعدی که آمد همین مطلب بود: قال الملأ من قومه، اونایی که اشراف از قوم این پیغمبر بودن، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره، اونایی که فقط در حد دنیا فکر میکردن، اون عالم بالاتر و لقاء بالاتر رو تکذیب میکردن، و اطرفناهم في الحیات الدنيا، تو دنیا هم به امکانات وسیعی بهشون داده بودیم، عیششون برقرار بود و همین عشق برای اونا غفلت ایجاد کرده بود. حرفشون این بود: ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون من و یشرب مما تشربون، مثل خودتون، از همون که میخورید میخوره، از همون که میپوشید میپوشه، میاشامه، مثل خودتونه، چرا ازش اطاعت میکنید؟ عرض کردم این سوال به یه معنا درسته، اگه پیغمبر فقط همین جنبه بشری باشه سوال خیلی به جایی است، ولی از اون طرف هم یه مغالطه است. اگر خیال کنیم پیغمبری که تو قالب بشر آمد مثل ماست، فقط همین جنبه بشری ما رو داره، این هم همون مغالطه، همون التباسی است که اینا ایجاد میکردن، شبهه ایست که امرو مشتبه میکردن. قرآن میفرماید که اگر ما در سوره مبارکه انعام عرض کردیم، خدا متعال میفرماید که اگر ما ملکم قرار میدادیم او رو، ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا. میگن چرا ملک نیومده؟ قرآن میفرماید که ملک رو هم ما پیغمبر میکردیم، او رو در قالب یه رجل قرار میدادیم، این لباس رو بهش میپوشوندیم. وللبسنا علیهم ما یلبسون، همون امری که اونها به وسیله او دیگران رو به اشتباه میانداختن که آقا این چرا بشره، ما خودشون رو دوباره به همین گرفتاری مبتلا میکردیم. تنها راه همینه که بعد از این ابهام بیرون بریم که هم بشر است و همین که یه جنبه ای داره که سفیر بین ما و خداست، که ما دستمون از او خالیه. مضمون آیه مبارکه سوره کهف آیه آخر همینه دیگه، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، من تو قالب بشر خلق شدم ولی به من وحی میشه، به شما وحی نمیشه. به خصوص عرض کردم اگه کسی توجه کنه که وحیی که به این پیغمبر میشه یه وحی خاصی است. خدای متعال در سوره مبارکه شورا در آیات آخر میفرماید اگر کسی لباس بشر پوشید، دیگه خدای متعال با اون تکلم نمی کند الا به یکی از این شکل، سه شکل، ما کانل بشره. اگر کسی بشر شد، ما کانل بشر ان یکلمه الله، نمیشه خدای متعال با اون تکلم کنه الا به یکی از این سه شکل، الا وحیان، یا به او وحی بشه، اومن ورای حجابن، یا از ورای حجاب با او صحبت کنن، مثل تکلمی که با موسی کلیم برای اولین بار که به رسالت مبعوث شد در کوه طور شد، از ورای حجاب بود، از یه شجره ای درختی، حالا اون درخت باطنش هرچه بود کلام الهی رو میشنید، انی انا ربک فاخلع عن علیک. یا این که نه، صورت سوم این، او یرسل رسولا فیوحی، یه واسطه ای بیاد کلام خدا رو نقل بکنه، پس یا وحیه یا من ورای حجاب یا یه فرستاده است. بعد میفهمد کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم، یعنی تکلم خدای متعال با نبی اکرم وقتی لباس بشر پوشیده، قبل از اینکه بیاد لباس بشر بپوشه یه سخن دیگری است. وقتی لباس بشر پوشید، این بشر مکلمه، خدای متعال با او حرف میزنه، حامل کلام الهی است، تکلمش هم از جنس وحیه، نه واسطه ای در کار، نه حجاب. چی به او وحی کرده؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون کلمه روح به او وحی شده. پس ببینید این پیغمبر نما بشرون ولی مثلکم یوها، یوها هم یعنی همین بشری است که ولو در لباس بشر، الان هم که بشره خدای متعال با او تکلم میکنه، در تکلم با او هم نه حجابی در کاره، نه واسطه ای در کاره، خدای متعال کلمه روح رو به او القا کرده که تمام حقایق ایمان، حقایق کتاب در همین کتاب، در همین کلمه است. هر کسی هدایت میشه با او هدایت میشه. روح ما کنت تدریم الکتاب وللیمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. پس ببینید این که لباس بشر پوشیده، الان که بشر مکلمه، خدا با او حرف میزنه، به او وحی میشه. حالا اون حقیقتی که به او عطا شده که حالا باید همون حقیقت رو به ما بده و آمده سفیر واسطه است، حجت، همون خبر رو آورده بر ما بیاره، چی؟ انما یوها الیکم، انما ان قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد، که عرض کردم این یک کلمه انما الهکم اله واحد که انبیا میگفتن، یک کتاب دیگه قرآن تفصیل همین یک کلمه است. توحید رو حضرت برای ما آوردن و اگر با کسی با این نبی اکرم همراه شد، با اینکه ما در عالم عرض آمدیم، بین ما و حضرت حق حجاب هایی است، اگر کسی با این پیامبر همراه شد، او رو تعلیم توحید داد، به لقاء الله میرسه، فمن کان یرجو لقاء ربه. خب حالا من عرضم این بود، پس این دو جنبه هست، هر کدوم رو بردارید کار تمام نمیشه. در باب جنبه بشری که علتش چیه، یه نکته رو، دو نکته رو عرض کردیم. یه نکته این بود که اگر لباس بشر نپوشه، حجت بر ما تمام نمیشه. اگر توی عالم دیگریست، تو عالم ما نیومده، ما هم که به اون عالم نرفتیم، دست ما باز به اون نمیرسه. نکته دومی که عرض کردیم این بود که اگر اون حقیقت غیبی، فرض کنید بدون پرده به حجاب برای ما آشکار بشه، اون عالم امتحان برچیده میشه. عالم امتحان الهی عالمی است که اون کلمه غیبی الهی لباس بشر میپوشه. بعد به ما میگن حالا بعد تسلیم او باشی، طاعت کنی. اینو مفصل توضیح دادیم، امتحان ملائکه هم همین بود، خدای متعال اون کلمه روح رو که کلمه غیبی است در قالب بشری که از گل آفرید خلق کرد، به ملائکه گفت سجده کنید. ولعنت بکنید. این حقیقت غیبی که در لباس بشره و ما به او امتحان میشیم، دو نکته رو باید بهش توجه کنیم. یه نکته این است که او باید البته خودش رو اثبات کنه. اگر نتونه خودش رو اثبات کنه بر ما حجتی نداریم دنبالش بریم. چجوری خودش رو اثبات میکنه؟ با آیات الهی. عرض کردم نه احتیاج به فلاسفه داره، نه احتیاج به لزوم نداره هیچ کس دیگه بیاد این پیغمبر رو اثبات کنه، خودش رو اثبات میکنه. ولی وقتی اثبات کرد دیگه ما نباید عقلمون رو ترازو کنیم بگیم هر چی گفتی اول میذارم تو عقلم بعد دنبال تو راه میافتم. او حرف خلاف عقل نمیگه، ولی هر چی که میگم در طور حد عقل ما نیست. لذا ما باید تسلیم باشیم، حتی قلبمون وقتی او حکم کرد احساس حرج نکنه. ولی خب ببینید دو جور هست، در دو صورت هست که این پرده برداشته میشه. عرض کردیم اینا میگن چرا ملک نیامده؟ خدای متعال در همین سوره مبارکه انعام در آیه ارز کنم به نظرم هفتم سوره هست، خدای متعال فرمود ولو جعلناهم ملکن لقضیل، ولو انزلنا ملکن لقضیل امر، اگر ملک نازل میشد کار تمام میشد. حالا این آیه رو مفسرین مفصل بحثش کردن، من یه احتمال رو عرض میکنم. ببینید این کسی که لباس بشر پوشیده فوق ملکه، اگر اون جنبه فوق بشریش آشکار بشه دیگه کار تمام میشه، مهلت تمام. دو جور این جنبه فوق بشری معصوم کنار میره. یکی این که ما امتحان بدیم، اون کسایی که امتحان میدن تسلیم میشن به امیرالمؤمنین، به اندازه‌ای که تسلیم میشن پرده میره کنار، اون حقایق باطنی امام رو مشاهده میکنن و میفهمن چرا خدای متعال دستور میده باید دنبال سر او برید، چرا میفهمد بعد از او تبعیت کنید. این حقیقت همیشه در پرده نمیمونه، برای یه عده‌ای وقتی امتحان پس میدن این حقیقت آشکار میشه. سلمان ها ابوذر ها متناسب با درجه ایمانشون وقتی تواضع کردن، خشوع کردن، امتحان رو پس دادن، پرده میره کنار، اون سیمای فوق بشری رو میبینن. البته باز دوباره امتحان بعدی که میاد فضای ابهامه، فضایی است که حالا ما مجهولات اونجا داریم، نمیفهمیم چرا امیرالمؤمنین باز این دستور رو میدن. باز اگه اونجا هم امتحانمون رو پس دادیم باز پرده میره کنار. این که فرمود امر ولایت صعب مستصعبه یعنی همین، یعنی با مجهولات همیشه همراهه. وقتی امتحانو پس دادی فارغ شدی، بله البته پرده میره کنار. پس دو وقت انسان میتونه چهره امام رو در ورای این سیمای بشریش مشاهده کنه، که اگر مشاهده کرد درش حجت تموم میشه، خوب میفهمه که چرا گفتن او باید جلوتر از ما باشه، چرا او امامه و ما مأمومیم. معلوم میشه که جا داره ما دنبال سر او حرکت بکنیم. یه وقت دیگه هم برداشته میشه برای کسایی که اهل طاعت نیستن، وقتی دیگه فرصت تموم شد، وقتی که فرصت تموم میشه اون جنبه آشکار میشه. یک آیه در سوره مبارکه مائده است، تقریبا آیات آخر این سوره است، آیه 114. ملاحظه کردید حضرت عیسی مسیح قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. اطرافیان حضرت عیسی مسیح از حضرت خواستن که از خدا بخوا یک مائده آسمانی برا ما نازل کنه. و بعد حضرت وقتی ازشون سوال کردن برای چی، گفتن نورید و ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، ما میخوام از اون مائده آسمانی بخوریم و قلبمون آرامش پیدا کنه که و نعلم ان قد صدقتنا، شما در ادعایی که کردید ما یقین کنیم که شما صادقید. وقتی این رو گفتن حضرت از خدای متعال تقاضا کرد اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، یه مائده آسمانی نازل کن که تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. عید حقیقی همین است، عید حقیقی وقتی است که یه مائده آسمانی نازل میشه. اتفاقا میدونید این سوره مائده سوره ولایت دیگه، آیات قدیر همه تو این سوره است. شاید اصلا ظاهرش اینه به خاطر همین آیه است که به این سوره میگن سوره مائده، ولی شاید باطنش اینه که اصلا اون مائده آسمانی که این تو در این سوره ازش بحث شده همون مائده ولایتی که در قدیر نازل شده. وقتی این مائده نازل شد تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیتا من که، یه آیه ای باشه، نشانه ای باشه برا ما، ورزقنا و انت خیر الرازقین، خدای تو بهترین رازقین هستیم، بنابراین از رزق خودت به ما عطا بکن، از اون مائده آسمانی برا ما بفرست. خدای متعال می فرماید قال الله انی منزلها علیکم، من این آیه الهی رو نازل میکنم، این مائده رو نازل میکنم، ولی اگر این آیه و نشانه غیبی آمد فمن یکفر بعد من کن فانی اعذبه عذابا لا اعذبه عدم من العالمین، اگر بعد از اینکه این کلمه غیبی این آیه غیبی آمد بازم اگر کسی انکار کرد گرفتار عذاب شدید میشه. اون لحظه ای که این پرده کنار میره و امیرالمومنین به عنوان اون آیه حقیقی در عالم ظاهر میشه، اونجا دیگه لحظه ای نیست که مهلت تخلف باشه، فرصت امتحان تمامه. بنابراین خدای متعال انبیای خودشو در صدر اونها وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو در قالب بشر قرار داده برای اینکه هم ارتباط برقرار بشه هم حجت تمام بشه. و بعد عنایت بکنید و این امتحان هم واقع بشه. حالا چه وقت این پرده کنار میره؟ همیشه بناست ما در حجاب باشیم و امیرالمومنین رو در اون سیمای حقیقیش نبینیم، همیشه حقیقت حضرت در ما مجهول باشه، همیشه نفهمید چرا خدا میفهمد در مقابل او تسلیم باشید، تواضع کنید، خشوع کنید، مثل سجده ملائکه بر حضرت آدم که اولش در ابهام بود، همیشه این ابهام میمونه. نه، وقتی ملائکه سجده میکنن پرده کنار میره، حقیقت اون روح اون کلمه غیبی آشکار میشه، ملائکه میفهمن چرا باید سجده میکردن. ما هم در دو صورت این پرده برامون کنار میره، یکی اینکه امتحانمون رو صحیح پس بدیم، به اندازه‌ای که امتحان پس میدیم حجاب میره کنار، اون حقیقت ملکوتی امام بر ما آشکار میشه. امام در سیمای باب اللهی، وجه اللهی، صراط الله بودنش، جنب الله بودنش در این سیما برا ما ظاهر میشه. عنایت فرمودین. یکی هم این که نه، فرصت تمام شه. وقتی فرصت هم تمام میشه اون حقیقت دوباره آشکار میشه، بعد که فرصت تمام شده، فرصت امتحان منقضی شده. خب حالا عنایت بکنید، پس این یک جنبه ایست که در وجود مقدس امام است، اون جنبه بشریه. این جنبه بشری هم عرض کردیم چرا لباس بشر می پوشه. ولی یک جنبه دیگری است، اون جنبه رو در آیات و روایات مفصل توضیح داده. عرض کردم اجمالش همینه، یو هایلیه، کلمه الهی در به امام وحی می شود، به وجود مقدس انبیاء الهی وحی می شود، بعدم به ائمه علیهم السلام می رسه. خب یه جنبه دیگه ای دارن، حالا اون جنبه رو در روایت مفصل توضیح داده. یه بابی رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی دارن، این باب رو تحت عنوان باب نادری، یه عنوان خاصی هم براش نیوردن برای این باب، در ذیل کتاب توحید هم آوردن، یعنی شاید به نظرم آخرین باب کتاب توحیدشون، با اینکه روایات این باب بیشتر متناسبه با کتاب بعدیشون، یعنی کتاب الحجه است، چون مقامات اهل بیت درش بحث میشه، مقامات نبی اکرم درش بحث میشه، ولی باب آخر کتاب توحید آوردن. نکتش همینه که همون جنبه ارتباط معصومین با خدای متعال توضیح میده که ما فاقد او هستیم و چون فاقد هستیم محتاج به معصوم هستیم. روایات متعددی رو نقل کردن، من یکی دو تا از این روایات رو میخونم، همه روایاتش خوندنی است، روایات فراوان دیگه هم به این مضمون داریم، شاید بعضیش ان شاءالله در جلسات دیگه خدمتتون تقدیم کنم. این روایت رو حمزه ابن بزی از نبی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، در همین باب مرحوم کلینی آوردن، در ذیل این آیه شریفه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، خدای متعال میفرماید وقتی اینها ما رو به اسف آوردن ما از اینا انتقام گرفتیم. خب یه سوالی مطرحه که خب مگر خدای متعال متاسف میشه؟ مگه ما میتونیم یه کاری کنیم خدا رو به قصه در بیاریم، خوشحالش کنیم، متاسفش کنیم؟ خدای متعال که در معرض این احوال نیست، اگر در معرض این احوال باشه مثل خود ما میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا، خدای متعال مثل ما متاسف نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه، خدای متعال یه اولیایی رو برای خودش خلق کرده که حالا این بعد توضیح داده بشه لنفسهی یعنی چی، مخلوقن ولی خلق اولیاء لنفسه. این اولیاء الهی که خدای متعال برای خود آفریده، یأسفون و یرضون، اینا متاسف میشن، اینا راضی میشن، ولی و هم مخلوقون مربوبون، مخلوقن تحت ربوبیت خدای متعال، رب نیستن، مخلوق و مربوبن، اسف و رضا دارن، اون وقت در یه مقامی هستن که فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، خدای متعال رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سقط اونها رو سقط خودش قرار داده. این معنی قرارداد نیست تا اعتبار کردن که رضای نبی اکرم رضای خدا باشد. اصلا اینجوری نیست. حضرت توی یه مقامی هستن که در عین اینکه مخلوقن و در عین اینکه مربوبن رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. ببینید خیلی از آیات مربوط به شؤون توحید با همین روایات معنا میشه. عنایت میفرمایید بعضیا اون جنبه رو دنبال میکنن که بین خدای متعال و مخلوق بینونت و تباین، این درست هم است، اما این جنبه رو حل نمیکنن که اولیاء خدا یه ارتباطی با خدا دارن، اونا رو خلق هم لنفسه، این لنفسه که قرارداد نیست که. به همین جهت جعل رضا هم رضا نفسه و سخط هم سخط نفسه، رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. این جعل جعل قراردادی نیست، جعل تکوینیه. خب چرا رضای اونها رو رضای خودش قرار داد؟ خدا حضرت یه توضیح بدن که این توضیح خودش خیلی عجیبه. میفهمن لأنه جعلهم الدعات الی والادله علی، اینا چون دایی الله ان در وجودشون چیزی جز دعوت نیست، چون جز دلالت به خدا نیست، اصلا به غیر خدا دلالتی ندارن، چون این وجود وجود دایی و وجود دلیل به سوی خداست، هم دعوت میکند هم دلالت و هدایت میکنه، رضای او شده رضای خدا، سخط او شده سخط خدا. اینو به اجمال ازش میگذرم ولی نکته بسیار مهم نیست. میفهمد این اولیا چرا رضاشون رضای خداست؟ عرض کردم اولا اعتبار و قرارداد نیستا، جعله یعنی واقعا رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. چرا؟ چون اونها رو داعی و دلیل به سوی خودش قرار داده. فلذالک سارو کذالک، به خاطر همین است که این مقام رو پیدا کردن که رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، اینطوری که خدا متعال وقتی میفهمد آسفونا خدا هم غصه‌دار میشود، اصلا اینجوری نیست. ولی اینم یه تعبیر مجازی نیست، واقعا یه اولیایی هستن اسفشون اسف خداست. پس کردم این خیلی کارو دشوار میکنه فهم مسئله رو، که در عین اینکه مخلوقن مربوبن، مخلوق مباینه با خالقه، اما در یه مقامی هستن که رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. هازا معنا ما قال من ذالک، امثال این عبارات معناش همینه. و اون فقط قال خدای متعال فرموده من اهان لی ولیان، فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، اگر کسی به ولی من اهانت کنه او رو کوچک بشموره، با من وارد میدان جنگ شده، منو به جنگ طلبیده، منو دعوت به جنگ کرده. چرا؟ به خاطر اینکه یه ارتباطی بین این ولی خدا و خدا هست که اهانت او اعلام جنگ با خداست. این قرارداد که نیست که، واقعا درگیری با ولی خدا اعلام جنگ با رسول خدا اعلام جنگ با خداست. در سوره مبارکه تحریم خدای متعال وقتی از توطئه داخلی خانه حضرت که دو تا از همسران حضرت بر علیه حضرت را انداخته بودن، اسمشون هم فریقین گفتن در کتب روایی و تفسیریشون، خدای متعال میفهمد که اگر توبه کنید، که شاید معناش اینه انتتو با فقط سقط خلو بکما، منحرف شده قلبتون، بعیده بتونید توبه کنید. و اما و انتظاهر علی، اگر پشت به پشت هم بدید با پیغمبر خدا به جنگید، فان الله هو مولا و جبریل و ساحل المؤمنون و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. تو این جنگ یه طرف شما با قوای خودتون هستید، قوایی که از داخل خانه نبی اکرم متصل به بیرون بر علی حضرت طراحی کردید، یه طرف هم خدای متعال است و شما با این پیغمبر دارید جنگید، ولی طرف جنگتون خدای متعال، جبرئیل، صالح المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین و همه ملائکه و ملائکه بعد از ذلک ظهیر. ببینید کسی با حضرت وارد جنگ بشه با خدا وارد جنگ شده، این قرارداد نیست که، اعتبار نیست، واقعا جنگ او با جنگ با خداست، چون در این مقامه. بعد حضرت فرمودن که خدا امتحان فرمود من یوت رسول فقط اطاع الله، کسی این رسول رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. عرض کردم باز این اعتبار قرار نیست، ایشون در یه مقامی است که طاعتش طاعت خداست. و قال ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، پیغمبر ما اونایی که با شما بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالا سرشونه، با اینکه حضرت دستش دست اوناست موقع بیعت، اما خدا امتحان فقط يد الله فوق ايديهم، نفهمت کسی هم بشکنه با خدا بیعتش رو شکسته. بعد حضرت فرمودن که فكل هذا وشبی از الامازکتونک، این دست آیات قرآن هم از این جنسه. هر کجا دیدید ید الله فوق ایدیهم، مگر خدای متعال دستی مثل دست ما داره؟ ولی واقعا وجود مقدس نبی اکرم ید الله هم، امیرالمومنین ید الله هم. این جنبه دومی که وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت دارن که اونا رو ممتاز میکنه، طاعتشون میشه طاعت خدا، بیعت با اونا میشه بیعت با خدا، معصیت اونها میشه معصیت خدا. من اعتصم بکن، من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، من احب بکن فقط احب بالله، محبتشون میشه محبت خدا. این جنبه اعتباری و قراردادی نیست. این حقیقتی که در لباس بشر آمده و باید هم تو لباس بشر می آمد، یه چنین وجود مقدسی است که در ارتباط با خدای متعال در یه قله است که گویا خداست، خدا نیست، مخلوقون، مربوبون، همون تعبیری که در اذن دخول حرم ها آمده. مرحوم مجلسی اذن دخولی رو نقل کردن، محدث قمی هم اینو در اول زیارات آوردن، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. اگر خدای متعال بنا بود تو مکان حاضر بشه، میشد امیرالمومنین، میشد وجود مقدس رسول الله. خدای متعال در مکان حضور مکانی نداره به معنی که در مکان محدود بشه، ولی رسول گرامی اسلام یه وجود مقدسی است، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. لو یعنی نمیشه، ولی اگر میشد، میشد رسول الله، میشد امیرالمومنین. این جنبه رو کسی درک نکنه نمیشه، اصلا معرفت الامام حاصل نمیشه. حقیقت معرفت الامام همینه که ما از جنبه بشری شروع کنیم، بعد پرده ها رو کنار بزنیم، برسیم به اون جنبه های بشری. این که در روایات داده که معرفت به نورانیه حاصل کنید، لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، یا یعرفنی به نورانیه. مؤمن ایمانش کامل نمیشه تا من امیرالمومنین رو در سیمای نورانیتم، خودم اون کلمه نور الهی رو درک بکنه، اونجوری بشناسه. این به خاطر همینه انسان باید از جنبه بشری شروع کنه، ولی آرام آرام پرده ها بره کنار، مقامات نورانیت حضرت تا کنه نورانیت، که در آیه مبارک سوره نور، در آیه نور تنزل این حقیقت نور الهی در نبی اکرم و اهل بیت تا جنبه بشریشون توضیح داده شده، تا فی بیوت اذن الله. این بیوت همین جنبه بشریشونه، ولی این خانه هایی که نور الهی درشون آمده، این جنبه بشریشون حامل اون نور الهیه. همین جنبه بشری که اینجا هست مشکات نور خداست. این وجودی که الان لباس بشر پوشیده مشکات نور الهی هم هست. پس عنایت کردید این جنبه امام باید شناخته بشه، که حالا انشاءالله مسیر شناخته شدنش هم عرض میکنم. مسیر شناخته شدنش همون از تسلیم آغاز میشه، بعدش هم تطهیره، بعدش هم عالم تنویر و نورانیت به نور درک مقام نورانیت امامه. حالا انشاءالله بعضی از احادیث دیگر که گویای این دو جنبه ائمه علیهم السلام هست و بعضی آیات قرآن رو انشاءالله محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.